بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در این نیمه های شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی، در آستانه یکی دو سه تا حادثه مهم قرار گرفتیم. یک حادثه مهم سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق سلام الله و صلواته علیه است، در آستانه روز شهادت حضرت قرار گرفتیم، و همچنین در آستانه روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، و همچنین در آستانه روز 15 خرداد یادآور شهادت جمع کثیری از پیشگامان شهادت نهضت انقلاب اسلامی ایران. از خدای عزیز مسلط میکنیم توفیق شیعه شایسته شدن بر امام صادق، پیروی از مذهب جعفری سلام الله علیه بودن رو به ما عنایت بفرماید، و اگر شیعه شایسته بودیم طبیعتاً قدر شناس انقلاب اسلامی و امانتدار شهدای انقلاب و زحمات فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، امام خمینی و سایر مراجع و فقها و شهدایی که در راه انقلاب اسلامی زحمت کشیدند. خب، در به مناسبت روز شهادت امام صادق علیه السلام یک حدیث بسیار پرمحتوایی در رابطه با اخلاق یک شیعه شایسته و احساس مسئولیتی که یک شیعه شایسته باید داشته باشه در ذیل آخرین آیه سوره مبارکه فتح جزء 26 کلام الهی که به عنوان اخلاق قرآنی داریم، این سوره مبارکه رو آخرین آیهش رو در محضرش هستیم. آیه 29 سوره مبارکه فتح که آخرین آیه این سوره مبارکه هست، نسبتاً آیه طولانی هم هست. خداوند تبارک و تعالی می فرماید محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضواناً سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه یغذب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. بحث های خیلی دقیقی در این آیه مبارکه وجود داره. برخی از اون بحث ها یک بحث فنی تفسیری هست، بحث های ادبی هست، بحث های احیانا کلامی هست. خیلی به اونها ما نمیخواهیم بپردازیم. اونی که مورد نظر ما هست برداشتی که از این آیات مبارکه قرآنی در رابطه با اخلاق قرآنی، رفتار قرآنی، ایمان و اعتقاد قرآنی که عرض کردیم در این سه بود فکر و عقیده و ایمان یک، اخلاق دو، اعمال و رفتار سه، این سه بود ابعاد تشکیل دهنده شخصیت و شرافت و کرامت انسانی است. هر که در این سه بود هر چه بیشتر قویتر و ریشه‌دارتر ایمان و عقیده، اخلاق قرآنی و رفتار قرآنی داشته باشه، دارای شرافت و کرامت انسانی، اسلامی و قرآنی خواهد بود. هر که ضعیفتر طبیعتاً در کرامت و شرافت انسانی ضعیفتر خواهد بود. که پناه بر خدا اگر کسی در این سه بود روی خودش در تزکیه و تربیت و رذالت زدائی و مبارزه با هوا و هوس کار نکنه، سیر نزولی داشته باشه، شاید اساساً انسانیت خودش، شرافت انسانی خودش رو از دست میده که حتی از حیوانات هم پسته‌تر باشه. کسی که عقل خودش و فکر خودش، اون فطرت پاک خدا دادی خودش رو دفن بکنه، و لقد خواب من دساها، کسی که دفن بکنه این وجدان پاک انسانی را، طبیعتاً اون خسارت دیده، یعنی اصلا اون سرمایه‌اش رو باخته، از دست داده. اون لقد خسروا انفسهم و اهلیهم، جان پاک خودشون رو از دست دادن، سرمایهشون از دست دادن. در نتیجه اولائک کل انعام بل هم اول، چنین انسانهایی مثل حیوانات و چارپایان بلکه از حیوانات هم پسته ترن. این نشر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون، شرترین و پسترین جنبندگان روی زمین و زیر آسمان کسانی که گوش شنوایی به حق ندارند، زبان گویای حق ندارند، فکر و اندیشیدن در تشخیص حق و حقیقت رو اعمال نمی کنند. این چنین سیر نزولی باشه، انسان نه تنها از انسانیت خودش خارج میشه، حتی از حیوانات هم پستر میشه. برعکسش اگر سیر سعودی پیدا بکنه، لحظه به لحظه از این سرمایه انسان استفاده میکنه، تقرب الالله، حرکت به سوی کمال مطلق پیدا میکنه، اینقدر بالا میره که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، به جایی میرسه که در زندگی فقط و فقط رضای خدا برای او آرمان و هدف اصلی میشه و از فرشته ها هم بالا میزنه. در این آیه مبارکه عرض کردم ایمان و اعتقاد، اخلاق و اعمال و رفتار پیروان راستین رسول خدا رو در تورات و انجیل خداوند توصیف فرموده. اینو داره بیان میکنه. میفرماید محمدون رسول الله، محمد رسول خداست، فرستاده خداست، ولو این که این یه یتیمی بیش نبود و در یک محیط 100% جاهلیت بزرگ شده، هیچ خواندن و نوشتن بلد نبود، مدرسه و دانشگاه رفته نبود، در یک محیط جاهلانه بزرگ شده، اما خداوند متعال این انسان وارسته و فطرت پاکیزه‌ای که داشت برای نجات بشریت و برای اینکه رسالت جهانی آخرین دین آسمانی رو به دوش بگیره، خداوند این رو تحت لطف و عنایت خاص خودش از شر شیاطین جن و انس حفظ کرد و مهر رسالت را بر پیشانی او زد و پرچم پیامبری را بر دوش او گذاشت، و لذا محمدون رسول الله. خدا می فرماید محمد رسول منه، گرچه در بیعت رضوان و بیعت عقبه وقتی که پیامبر میخواست وارد بشه به مکه، مشرکین دلوشو گرفتن، شخصی به نام سهیل ابن عمرو را فرستادن، معاهده بین پیامبر و مشرکین امضا شد، در اون نوشتن پیامبر فرمود خب بنویسید، معاهده را که میخواستن بنویسن، گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، گفت ما بسم الله الرحمن الرحیم نمی نویسیم، ما میگیم بسم اللهم. پیامبر گفت ایم نداره، همونو بنویس. بعد پیامبر فرمود که خب بنویس این معاهده ایست بین محمد ابن محمد رسول الله و مشرکین. گفت ما شما را رسول الله نمیدونیم، رسول الله میدونستیم که نمه دعوا نداشتیم. ظاهرن علی علیه السلام می نوشت، پیامبر فرمود ابن داره پاک کن بنویس محمد ابن عبدالله. علی علیه السلام گفت من اونی که نوشتم نمیتونم اسم شما را خط بزنم. غرض این است که سهیل ابن عمرو اون نماینده مشرکین قریش حاضر نشد حتی در کاغذ، در امضای معاهده، در به اصطلاح بیعت عقبه محمد رسول الله را بنویسه. گفت محمد ابن عبدالله. اما خداوند متعال در این آیه می‌فرماید نه، ما این را رسول الله می‌دونیم، ما این را فرستادیم، این رسول ماست. خب پیروان راستین و کسانی که به او به معنای واقعی ایمان آوردند در کنار او قرار گرفتند، پیرو راستین او شدند، به او و به خدای او، به دینی که آورده، به احکام دینی که آورده ایمان آوردند، به مبدأ، به معاد، به نبوت ایمان آوردند، صفات و اوصافی دارند، صفات ظاهری، صفات باطنی، اخلاق و عواطف و احساسات و برخورد و رفتاری که در شؤونات زندگی دارند، تقریبا 5 صفت برجسته در تورات و انجیل برای اصحاب رسول خدا و پیروان راستین اون حضرت مطرح شده. خب محمدون رسول الله والذین معه، آنانی که با پیغمبر هستند. خب با پیغمبر هستند، صرف با پیغمبر بودن افتخار نیست، ممکن کسی با پیغمبر باشه، کافر باشه، منافق باشه، ایمان نیاورده باشه. این است که صفات بعدی بیان میکنه، صفات و فضائل و اون کرامت ها و بزرگواری ها، ایمان، اعتقاد، عواطف، افعال و رفتار اینها چگونه بود در زندگی. آنانی که با پیامبر بودند اشداء و علن کفار، اولین صفت این است که اینها به شدت بر علیه کفار حساسند. چون کافر خدا را نمیپذیره، رضای خدا را رعایت نمیکنه، ایمان به خدا و قیامت نداره، دشمن خدا هست، کسانی که به پیامبر ایمان آوردن دشمن سرسخت کافرین هستند. هیچ وقت یک مؤمن واقعی به پیامبر و به اسلام با کافر دوستی نمی کنه، به کافر محبت نمی کنه. اشداء علی الکفار. خب ممکنه به قول مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 303 تفسیر المیزان در ذیل این آیه می‌فرماید شاید سینین به ذهن بیاد که پس این آدم‌های خشنی هستن، اشداء و علی الکفار، فوراً می‌خواد این توهم را، این خیال را برطرف کنه. رحما و بینهم، اما بین یکدیگر فوق‌العاده به همدیگه رحمت و عطوفت و محبت نشون میدند، با یکدیگر در درون خیمه اسلام با خودیها کاملا با محبت برخورد میکنند، دلسوزی دارند نسبت به یکدیگر، درد یکدیگر را احساس میکنند، اما نسبت به کفار و دشمنان کین توز خدا و دین خدا، بله، نسبت به کفار مظهر خشم و غضب خدا هستند، اما نسبت به مؤمنین به یکدیگر مظهر رحمت الهی و رأفت الهی هستند. این دو صفت، شدت بر کفار، رحمت بر یکدیگر، که البته اینجا بحث خیلی زیاده، ولی ازا یک مؤمن حق نداره در و دروازه دل و قلب خودش رو باز کنه، با هر کافر و منافقی حاضر باشه دست دوستی بده. نه، این یک منطقه ممنوعه هست. کافر، خصوصا کافری که بر علیه خدا و دین خدا اناد و لجاجت میکنه، بر علیه مسلمان ها توطئه میکنه، یک مسلمان واقعی، مؤمن واقعی هرگز حاضر نمیشه دست دوستی و محبت به او دراز بکنه. با او باید مظهر غضب و خشم خدا باشه. اما بین خودشون رحما و بینه، مؤمنین و مسلمین باید بین یکدیگر دلسوز یکدیگر باشند. درد یک مؤمن درد همه مؤمنین هست. درد و رنج یک همسایه در یک کوچه باید درد و رنج همه اهل اون کوچه باشه. همه باید دست به دست هم بدند برای غم و غصه زدائی از یکدیگر. رحما و بینهم. اینجاست که ما کمیتمون خیلی میلنگه گاهی. میبینیم مثلا در یک کوچه، در یک محله، در یک شهری، در یک دهکده، در یک فامیلی تعدادی هستن فوق‌العاده مرفه، دارای همه چیز، تعدادی هستن فاقد همه چیز. یکی در دریای درد و رنج و غم و غصه و نداری و اقتصادی و اینها غرق در غم و غصه است، دیگری نه، غرق در نعمته. یکی سلام علیک ظاهری هم دارن. نه، این معلوم میشه که این رحما و بینهم نیستن اینها، اینا پیروان واقعی اسلام و پیامبر خدا نیستن. پیروان واقعی پیامبر اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اگر کسی در نداری، در مشکلات اقتصادی و انواع دردها و رنجها و کمبودها، خصوصا در زمان کنونی که ما میبینیم مسئله بیکاری، مسئله معیشت اقتصادی برای خیلی ها شکننده هست و رنجاوره، کسانی که توانایی دارند دست دیگری را بگیرند و نگیرند، در مسلمان بودن خودشون باید شک بکنند. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که صبح را شروع کنه اما نسبت به مشکلات مسلمون ها احساس مسئولیت نکنه، فلیس به مسلمین، مسلم نیست، مسلمان نیست. این مسلمان نیست، مسلمان باید رحما و بینهم باشه. این صفت دوم بود که البته اینجا بحث خیلی زیاده، چون در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام قرار گرفتیم، در تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 77 حدیث 91 که البته ایشون هم از اصول کافی جلد 2 صفحه 176 نقل میکنه، در حدیثی از امام صادق علیه السلام میفرماید المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. لا یظلمه، هرگز مسلمان به مسلمان ظلم نمی کنه. ولا یخذله، او را خار و خفیف نمی کنه، تنهاش نمی گذاره. ولا یخونه، خیانت بهش نمی کنه. شما ببینید در جامعه اسلامی میشه کسی در یه بحران اقتصادی رشوه بگیره، رشوه بده تا اینکه حق کسی رو ضایع بکنه و بهش بگی مسلمانه؟ هرگز اینطوری نیست. میبینی که این چندین دختر و پسر بزرگی داره، نمیتونن ازدواج بکنن، جهازیه ندارن، هزار یک مشکل داره و براحت این میتونه همه این مشکل اون را حل کنه. اون غرق در نداری و غم غصه است، ولی این میره مثلا ماشین 5 میلیاردی سوار میشه، ماشین 2 میلیاردی سوار میشه، در حالی که تو میتونی ماشین 500 میلیونی هم سوار بشی. نمیمیری که این خار و خفیف کردن یک مسلمان دیگر هست. حتی 100% این آدم اگر مالش از حلال و از دسترنج زحمت خودش هم به دست آورده باشه، اگر ببینه اون دیگر این مشکل را داره ولی تماشاگر باشه، این نشانه بی ایمانی و نامسلمان بودنه. این آقایی است که بی تفاوته، چون امام صادق علیه السلام فرمود مسلمان برادر مسلمان، لا یظلمه، به او ظلم نمی کنه. گاهی میبینید که احتکار میکنه تا جنس گران بشه بفروشه، رشوه میده تا حق برادر دیگرش رو، حق مسلمون ها رو ضایع بکنه، ظلم میکنه. پدری از دنیا رفته، بین برادران و خواهران اختلافات ارثی وجود داره، به راحتی میبینی اون کسی که میخواد زرنگی بکنه با دوز و کلک، با قسم دروغ، با چی میخواد حق مسلم برادر و خواهری که از یه پدر مادر به دنیا آمدن ضایع بکنیم. معلوم میشه این مسلمان نیست، این یک انسان منافق صفت هست، در ظاهر نماز و روزه و احیانا مکه رفتن داره، ولی مسلمان نیست. مسلمان چنین غلطی نمی کنه، وای از نمو، ظلم نمی کنه، ظلم نمی کنه. ولا یخذل و خار و خفیفش نمی کنه، ولا یخون و خیانتش نمی کنه. و یحق علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل، لازم و شایسته است بر مسلمان ها در نزدیک شدن به هم، در خدمت کردن به یکدیگر، در خدمت رسانی به یکدیگر، در فریاد رسی به یکدیگر کوشش بکنن، جد و جهد بکنن. اجتهاد یعنی جد و جهد بکنه، کوشش بکنه، نه اینکه حالا تصادفاً هر از گاهی کمکی میکنه، نه، پای کار باشه، جد و جهد بکنه، ببینم من در این جامعه من چی میگذره، در این کوچه‌ای که زندگی میکنم، در این محله‌ای که زندگی میکنم چه کسی است که فریاد رس نیاز داره، مشکل داره، زمینگیر شده، شرمنده زن و بچه‌اش هست، اجاره منزلشو نمیتونه بده، بیکار شده. یحق علی المسلمین، به گردن تک تک همه مسلمان‌ها لازم هست که الاجتهاد و تواصل و تعاون و تعاطف نسبت به همدیگر وصلت داشته باشن، پیوند داشته باشن، مواسات و ایثارگری داشته باشن و تعاون علی التعاطف و المواسات و لأهل الحاجه، به نیازمندان کوشش بکنن که کمک رسانی بکنن. و تعاطف و بعض هملا بعض، نسبت به یکدیگر منعطف باشن، نرمش نشون بدن، با محبت باشن. حتی تکونو کما امرکم الله عز و جل، امام صادق علیه السلام میفرماید اگر این چنین شدید، درد یکدیگر را درد خود دانستید، در حد توان تلاشگر شدید برای حل مشکل یکدیگر، اون وقت شدید مثل این آیه که فرمود رحما و بینهم، مسلمین و مؤمنین بین یکدیگر مظهر رحمتن، به یکدیگر رحم میکنن، متراحمین، به همدیگر رحم میکنن، این به اون رحم میکنه، اون به این رحم میکنه، با محبت رفتار میکنن. مختمین لما غاب عنکم من امرهم، حتی اگر کسی حضور نداره در جمع اینجا، ولی میدونن اون آقا که حضور نداره مشکل داره، درد داره، رنج داره، مشکل مالی داره، به فکر او هستن، لازم نیست که اون اینجا حضور داشته باشه و مشکل خودش رو ابراز بکنه، نه. مختمین لما غاب عنکم من امرهم الا ما مضاق علیه معشر الانصار الا عهد رسول الله، همچنان که در عصر رسول خدا این طوری بود، نسبت به یکدیگر کمک میکردن، دلسوز بودن نسبت به یکدیگر، که عرض کردم در تفسیر نور الصقلین جلد 5 صفحه 77 حدیث 91، ایشونم از اصول کافی جلد 2 صفحه 174 این روایت رو از امام صادق علیه السلام در تفسیر و توضیح آیه 29 سوره مبارکه فتح که رحما و بینهم، صفت دومشون رحم کردن به یکدیگر. خب سومین صفت، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، می‌فرماید که شما پیوسته می‌بینید که اینها در اقامه نمازشون که رکوع کردن و سجده کردن دو رکن اساسی نماز هست که پرچم اسلامه و عامل ارتباط انسان با خداست. پیوسته می‌بینی که اینها در اقامه نمازشون در رکوع و سجده هاشون حضور دارن در وقت نماز، نمازشون رو جدی می‌گیرند. این چنینن اینها. این صفت سوم اینهاست. صفت چهارم، یبتغون فضلا من الله و رضوانا. اینها از خداوند طلب می کنند، مسئلت می کنند، می خواهند فضلا من الله، ثواب از محضر الهی مسئلت می کنند و رضوانا، رضای خدا را از خدا می خواهند. یعنی زبان حال و قالشون این است: خدایا ما اصلا عملی نداریم که بر اساس اون عملمون ما استحقاق اجرت داشته باشیم، نه، ما از تو، از فضل تو ما مسئلت میکنیم. ما یک عملی که شایسته بندگی کردن ما بر محضر ربوبی تو باشه نداشتیم و نداریم. ما لیاقت اون بندگی شایسته‌ای که باید به محضرت عرضه بکنیم نداریم تا بگیم بله ما عبادت کامل کردیم، این عبادت ما اینقدر اجرت میخواد. نه، خودشون رو کم میبینند، میگن خدایا ما اصلا اگر از پاداشی از محضر تو میخواهیم، از فضل تو میخواهیم، به فضل تو امیدواریم، نه به عملمون. نهایت درجه اون خضوع و خشوع و تواضع و فروتنی خودشون رو در این رابطه به محضر خدا عرضه می‌دارن و پیوسته چنین حالتی دارن. به قول مرحوم علامه طباطبایی، جملات مضارع در اینجا به کار رفته: تراهم رکعن سجدن یبتغون. به طور استمراری همیشه از خداوند متعال مسئلت میکنن که خدایا با ما با فضل و تفضل خودت رفتار کن، والا ما کاری نکردیم، عملی نکردیم، اگر یه طاعت و عبادت مختصری کردیم اونم به برکت توفیقی است که تو به ما دادی، قدرت و توانایی، توانمندی است که تو به ما دادی، والا ما چیزی نداریم، دستمون خالی است. اینم صفت دیگرشون هست. صفت پنجمشون که آخرین صفت هست که در اینجا از اوصاف پنجگانهشون، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. علامت اینها، یعنی اون پیروان راستین پیامبر خدا، علامتشون در چهره هاشون پیداست. من اثر سجود، در اثر اون سجده های طولانی، عبادت خاشعانه و خاضعانه و راستینی که در حین عبادت به محضر خدا عرضه کردند، در نتیجه این عبادت راستین در وجود اینها تأثیر گذاشته. علامت اونها در چهره های اونها در اثر اون سجده و عبادت و ارتباط صمیمانه و مخلصانه که با خداوند تبارک و تعالی برقرار کردن، در سیمای اونها، در علامت اونها در چهره هاشون پیداست. مرحوم محمد جواد مغنیه می‌فرماید منظور از این که علامت اونها در چهره هاشون در اثر سجد نمایان هست، فکر نکنید که یعنی مثلا اینقدر نماز خوندن پیشانه به مهر گذاشتن، در پیشانه هاشون علامت مهر و این چنین چیزها دیده میشه. ایشون میفهمد نه، این ممکنه یک آدم منافق هم چنین کاری بتونه بکنه. منظور این است که نه، به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرماید که از امام صادق علیه السلام هم در روایت هست، منظور از این علامت اینها در چهره هاشون در اثر سجده پیداست، یعنی انه سحر و فصلاح، یعنی اینا بیخوابی و کمخوابی که در شبها دارند در اخلاق اینها، در رفتار اینها، در بینش و منش اینها نورانیتی که در وجود اینها این ارتباط با خدا ایجاد میکنه، ولی میشه علامت اونها در اثر اون سجده و ارتباط معنوی با خدا در وجودشون پیداست. قطعاً هم همینطوری و این حرف درستی هست. بعد در نهایت میرسیم به اینجا که ذالک مثلهم فی التورات. این پنج صفتی که به اونها گفتیم، رحمت بین یکدیگر و شدت در برابر دشمنان خدا و اقامه نماز در حال رکوع و سجود و پیوسته در زندگی از تفضل خدا میخواهند، رضای خدا را میخواهند و در نهایت این عمل کرده ها خصوصا ارتباط صمیمانه اقامه نماز با خداوند تبارک و تعالی در اثر، چون بهترین زمانی که انسان به خدا نزدیک میشه در حال سجده است. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، علامت اونها در چهره هاشون در کل وجودشون در اثر سجده های طولانی، سجده صادقانه. اقرب حالت الالله فی العبد فی حالت سجده فی حالت سجود، مضمون روایت دارم عرض می کنم، نزدیکترین حالتی که بنده خدا به محضر خدا پیدا می کنه در حال سجده است. اینا پنج صفت بود که ذالک مثلهم فی التورات، مثل یعنی صفت. این صفت اینها در تورات که هزار سال پیش از بعثت رسول خدا به حضرت موسی داده شده بود، نازل شده بود، در تورات سیمای پیامبر اسلام و پیروان پیامبر، اصحاب پیامبر این چنین بیان شده. و مثل هم فل انجیل، آیا و مثل هم فل انجیل عطف بر توراته؟ یعنی در تورات و انجیل این پنج صفت در هر دو بیان شده، یا اینکه نه و مثل هم فل انجیل صفات یاران پیامبر در انجیل پنج صفت دیگر هست که داره بیان میکنه، یعنی یک بیان دیگری است در انجیل که به حضرت عیسی مسیح علیه السلام نازل شده. مثل اونها در انجیل اینجا مرحوم علامه طباطبایی دو تا احتمال میده ولی هیچ کدومش رو بر دیگری ترجیح نمیده. یه احتمال این است که در تورات و انجیل در هر دو کتاب آسمانی پیش از قرآن پیش از اسلام همین پنج صفتی که الان گفتیم چه در تورات چه در انجیل در هر دو همین مثل بیان شده. یا اینکه نه بگیم که این پنج صفتی که گفتیم در تورات بود، در انجیل و مثلهم فی الانجیل، مثل یاران پیامبر اصحاب پیامبر در انجیل یه پنج چیز دیگه هست که داریم بیان میکنیم. کزر این اخرج شطعه، مثل اونها در انجیل این هست که داریم بیان میکنیم. مثل اونها در انجیل مانند مزرعه و زراعتی است که کاشته شده، کزر این مزرعه و زراعتی است که کاشته شده، اخرج شطعه، شط یعنی جوانه، اون ساقه‌ای که آرام آرام شکافته میشه، اون خاک ساقه اون گندم، جو یا مثلا درخت اون هرسی که کاشته شده میاد بالا، ریشه میره پایین، ساقه شط جوانه میاد بالا، اخرج شطعه. خب این اولین کار این است که اخرج شطعه، جوانه رو زده اومده بالا. خب اومده بالا بعدش چی؟ فآزره. بعد از آنی که این جوانه زده بالا اینو کمک کرده که این جان بگیره، ریشه قوی تر بشه، این شاخه ساقه که اومده بالا قوی تر بشه. چقدر قوی در بشه؟ فستغلظه، غلیظ بشه، مستحکم و محکم بشه. فستوا علی سوقه، بر اون ساقه خودش محکم و استوار پا برجا بشه، به حدی که یعذب الزراعه، یعذب الزراعه، کشاورزان را به تعجب و شگفتی وادار میکنه. میگه عجیب، ما که این همه زراعت کردیم چنین زراعتی ندیدیم. خیلی سریع جوانه زد، غیر از جوانه زدن آزره تقویت کرد، این جوانه را اومد بالا، فستقل از استحکام پیدا کرد، علا سوقه بر اون شاخه استوار ایستاد، یوزب و زراعه اون زارعین رو به شگفتی وادار میکنه، به شگفتی وادار میکنه، لیغیز بهم الکفار، در نتیجه کافران به سبب این رشد و نموداری به اصطلاح غضبناک میشن. لیغیز بهم کفار، کافران عصبی میشن، ناراحت میشن از این رشدی که. خب ببینید در اینجا هم چار پنج صفت در انجیل برای اینها بیان شده. اولا به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که هم کزر این اخرج افراخه و فعقانها فقویت و غلزت و قام علا سوقه یوزب و زارعینه به جودت رشته. بعد در یه جمله زیبای علامه میفرماید که در این آیه اشاره میکنه که مؤمنین لحظه به لحظه در حال رشد فزایندگی هستند، رشد و ازدیاد و توانمندی و توانایی خودشون رو تقویت میکنن، درجا نمیزنن. ولی تا در روایت داریم ویلون لمن ساواه و یوما، وای بر اون کسی که دو روزش با هم برابر باشه. در اینجا در مثلی که در انجیل برای اینها زده شده مثل اون جوانه ایست که لحظه به لحظه در حال رشده، در حال استحکامه، ساقه ها بالا میاد، ریشه زمین در زمین فرو میره، رشد فزاینده داره تا برسه که فستوا علی سوقه، به اصطلاح به طور محکم و مستحکم در ساقه و شاخه خودش قوام پیدا میکنه، استحکام پیدا میکنه، گل خودش، گیاه خودش، میوه خودش رو میده و نشونگر این هست که به اصطلاح لحظه به لحظه، روز به روز، ماه به ماه، یومن فیومن، روز به روز، به قول مرحوم علامه طباطبایی، مؤمنین در حال زیادت و عده و عده خودشون رو در تمام شونات زندگی، مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و تقویت یکدیگر، رحم به یکدیگر، در حال رشد هستن از نظر فردی و جمعی، از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری، از نظر اعتقادی، در شؤونات مختلف سیر تکاملی دارن، درجا نمیزنن، حالت ارتجاع و عقبگردی ندارن، دنیا برای به کمال رسیدن هست و در حال رشد هستن. مؤمنین این سنین حرکت میکنن. خب پس بنابراین پنج صفت در تورات و پنج صفت در انجیل برای یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده. البته نیازی به گفتار نداره، این صفات تنها اختصاص به اون اشخاصی که در کنار پیامبر اسلام بودن به عنوان صحابه پیامبر اختصاص به اونها نداره، تمام کسانی که در طول گذر زمان بعد از صدها سال میان و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان میارند، اونها هم به عنوان یاران پیامبر، مؤمنین به پیامبر دارای این فضیلت هستند، دارای این اوصاف هستند، در نتیجه خداوند به اونها وعده رحمت و مغفرت و اجر و پاداش عظیمی عنایت میکنه. آیه آخرش خیلی زیبا تمام میکنه و یک هشداری هم در آیه هست: وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. خداوند وعده داده و خداوند وعده بده به وعدهش خلف وعده نمی کنه. وعد الله، خداوند وعده داده. به چه وعده داده؟ الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، معرفت به وحدانیت خدا پیدا کردند. البته این ایمان تنها علم نیست، قبلنم بحث کردیم، ممکنه کسی به یک حقیقتی علم داشته باشه ولی به لوازم اون علم عمل نکنه، اون علم هیچ ارزشی نداره، به اون علم ایمان نمیگن. اگر به اون سه که انسان علم داشت و یقین داشت به لوازمش انسان پایبند باشه، میشه اعتقاد، ایمان. خداوند وعده داده به کسانی که ایمان آوردن، اعتقاد به خدا و قیامت پیدا کردن و به نبوت پیامبر ایمان آوردن. البته تنها کافی نیست، و عمل الصالحات، اعمال صالح و اخلاق درست پیدا کردن. منهم از اونها، این من یعنی به همه اونها که در کنار پیامبر بودن، ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، این چنین نیست خدا به همشون وعده بده، نه، اونایی که به این ایمان و عمل صالح پایبند باشن تا آخر عمرشون. این است که اینجاست که بعضی از اینها ممکنه به این ایمان پایبند بمونن، بعضی ها پایبند نمونن، عاقبت به شر بشن. این است که به قول مرحوم علامه طباطبایی، این من که اینجا اومده، من هیچ وقت من که به ضمیر داخل میشه من بیانیه نمیشه، من تبعیزه. یعنی آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اخلاق و رفتار درست و اعتقاد درستی داشتند، خداوند به بعضی از اونها وعده داده که من شما را میبخشم و به بهش و اجر عظیمی به شما میدم. به بعضی از شما، اون بعض کیه؟ اونهایی که ایمانشون رو که آوردن، عمل صالح که انجام دادن، تا آخر این مسیر را درست بپیماین. و الا اگر کسی با پیغمبر باشه ایمان نیاره، خب کافره. ظاهرن ایمان بیاره، در واقع ایمان نداشته باشه، خب منافقه. واقعا ایمان بیاره ولی بعدن مرتد بشه، خب میشه کافر. ناگهان هیچ کدوم از اینا اجر و پاداش و مغفرت و بهش ندارن. این است که بحث مهم میستیم مسئله. یک اشتباه بزرگی که در بین اهل سنت و یک انحراف بزرگی در بین اهل سنت وجود داره این که میگن صحابه پیغمبر همشون خوبن، پشت سر صحابه پیامبر هیچ کس نباید کوچکترین حرفی بزنه. و منظور از صحابه کسانی که بله با پیامبر بودن و ظاهرن هم به پیامبر ایمان آوردن و احیانا در جنگ و جبهه در محضر پیامبر بودن، شرکت کردن. اصلا دیگه ما مجاز نیستیم در عمل کرده خوب و بد اونها اصلا فکر بکنیم، بیاندیشیم، اون وقت اجتهاد بکنیم، انتقاد بکنیم. نه، به طور مطلق همه صحابه محترمن. یک انحراف بزرگی هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در صفحه 304 بحث خیلی کوتاه و مفیدی می‌فرماید. این کلمه منهم، این من که در اینجا هست و خدمت شما عرض کنم، این من تبعیض هست، یعنی بعضی از اونایی که ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، اینها خدا وعده داده به اونها که شما مورد مغفرت و رحمت و اجر عظیم و دخول در بهشت به شما وعده داده شده، به بعضی از اونها. و این افاده میکنه و روشن میکنه که این مغفرت و اجر عظیم مشروط به این هست که حدوثاً و بقاءاً اینها ایمان بیارن و عمل صالحشون تا آخر عمرشون محفوظ باشه. ولذا اگر از اصحاب پیامبر کسانی باشن که اینجا تقریباً به سه قسمت تقسیم میشن، بعضی از اصحاب پیامبر بودن که اصلاً ایمان نیاورده بودن به پیامبر اصلاً، بعضی فرمودن ایمان نیاوردن، مثل اون منافقینی که به اصطلاح منافق بودن ولی شناخته نشدن که اینا منافقن، مثل سوره توبه آیه 110 و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. بعضی از اهل مدینه هستن که به پیامبر میفرماید خداوند، بعضی از اهل مدینه هستن که مردوا علی النفاق، اینا در گرداب نفاق قرار دادن خودشون رو. اونجا لا تعلمهم، تو اونا را نمیدونی کیها هستن، نحن نعلمهم، ما میدونیم اونا کیها هستن. پس اینا در واقع کافرند، هیچ ایمان نیاوردن. او آمن اولا ثم اشرک و کفر، یا نه، بعضی ها اول ایمان آورد، ایمان درستی هم آورد، بعدن مشرک و کافر شد، مثل آیه 30 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ولو نشاء لاریناکهم فلا عرفتهم بسیماهم. کسانی که بعد از آنی که راه هدایت به اونها بیان شد مرتد شدند، البته اگر ما بخواهیم اونها را به تو نشون میدیم کی کی کی. فلا عرفتهم بسیماهم، کاملا با علامتهایی که بهت میگیم اونا را میشناسی، ولی فعلا مصلحت نیست نمیگیم. پس بنابراین اینم یه دسته هستن، ولو صحابه پیامبران در محضر پیامبرم رفت و آمد داشتن. یا کسانی هستن که ایمان آورده ولی عمل صالح انجام نداده، بلکه عمل بسیار شنی و پست و بدی مرتکب شدن، مثل آیه 23 سوره مبارکه نور یا آیه 6 سوره حجرات. خیلی ها بودن که در محضر پیامبر بودن ولی چه گناهان کبیره‌ای مرتکب شدن. مثلا در داستان افک بعض چندین نفر از صحابه پیامبر با اینکه در جنگ بدر و احد هم شرکت کرده بودن آمدن به خانم پیامبر اسلام بهتان زنا زدن. آیه افک نازل شد ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. آنانی که زنان پاکدامن و غافل که هیچ خبری از ارتکاب به زنا و ارتباط و نامشون ندارند و مؤمن هستند، اومدن برخی از اینها از همین صحابه پیامبر اومدن به این چنین خانم ها که با عفت هستن به اینا نسبت زنا دادن. لعنوا فی الدنیا والآخره، اینا در دنیا و آخرت مورد لعنت خدا قرار گرفتن. ولهم عذاب عظیم، برای اینها خدا عذاب عظیم آماده کرده. عجیب برادران اهل سنت، این آیات مصداقش چیه؟ فرشته ها هستن؟ یهودی ها هستن؟ نصرانی ها هستن؟ نه خیر، اینا که در سفر با پیامبر بودن، بانوی خانومی عقب موند، با کسی دیگری سوار بر شتر شد و اومد و جمعی از این انسانهای بیدین مرتکب افک شدن، یعنی نسبت زنا به ناموس پیامبر دادن. اونا صحابه بودن، چطور شما میگی به صحابه هیچ گونه نباید ما بد بگیم؟ یا ولید ابن عقبه که صحابی بود، آیه 6 سوره حجرات صراحتا میگه این فاسقه، اینجا اکون فاسقون به نبعین فتبین. و ولید اومد یه خبری آورد، در اثر خبر اون مسلمان ها تحت تأثیر قرار گرفتن، میخواستن یه تصمیمی بگیرن، یه تصمیم نپختهی که برن با یه قومی قبیلهی برخورد بکنن به خاطر خبر غلط و انحرافی و دروغی که اون آورده بود. آیه نازل شد در حق ولید، اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبین، اگر یه آدم فاسقی خبر مهمی به شما آورد تحت تأثیر قرار ندید، بررسی بکنید ببینید این راست میگه یا دروغ میگه. خب اینجا اکن فاسقون به نبعین، این شأن رو در باره ولیده. وقتی این فاسقه در آیه 96 سوره توبه میفرماید ان الله لا یرضی عن القوم الفاسقین، خداوند از قوم فاسق راضی نیست. این است که چطور شما میخواهید بگید که همه صحابه برای ما مورد احترامه؟ نخیر. شما ببینید جنگ جمل را پدید آورد. همشون صحابی پیامبر بودن. یکیش خود عایشه بود که زن پیامبر بود. طلحه و زبیر از یاران صمیمی پیامبر بود. زبیر در جنگ‌ها، در طلحه در جنگ‌های گوناگون تا مرز شهادت و جانبازی پیش رفته بود. خب اینا در جنگ، یا معاویه از صحابه پیامبر بود، در جنگ صفین، در جنگ جمل، در جنگ نهروان، اینا در برابر امام برحق مسلمون ها، امام امیر المومنین علیه السلام که هم از طرف پیامبر به امامت نصب شده بود و غیر از اون همه مسلمان ها آمدن بیعت کرده بودن با امیر المومنین بعد از قتل عثمان. بالاخره خلیفه مسلمان ها بود، فرمان روا بود. اونا غیر از این که از طرف پیامبر من کنت مولا فهاز علی مولا در حق امیر المومنین و سایر روایات متواتری که در کتب خود اهل سنت در رابطه با علی علیه السلام مطرح شده، اصلا اونا را هیچ از همهشون صرف نظر میکنه، مردم بیعت کرده بودن با امیر المومنین. بعد از آنی که مردم بیعت کردن، امیر المومنین به خلافت رسید، زنگ جمل را شما کی به راه انداخت؟ صحابه پیامبر. هزاران آدم کشته شد. نمیشه که هم این طرف حق باشه هم اون طرف باشه، این طرف هم صحابه است اون طرف هم صحابه است. در جنگ صفین در جملات زیبایی مرحوم، خدمت شما عرض کنم، محمد جواد مغنیه رحمت الله تعالی علیه در رابطه با، خدمت شما عرض کنم، عمار ابن یاسر داره که ایشون جمله زیبایی داره که در این آیه مبارکه که محمدون رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، میگه ما یه اسلام ظاهری و سطحی داریم که طرف شهادتین میگه خب ظاهرا شد مسلمان، ولی یک اسلام عمیقی داریم که ظاهر و باطن انسان را یکی میکنه به معنای واقعی. ایمان در دل و درون موج میزنه، اخلاق قرآنی و اسلامی نمودار میشه، رفتار میشه رفتار صالح و انسانی و اسلامی و قرآنی، عمق پیدا میکنه. این آیه مبارکه اینی میخواد به ما بگه که اسلام اون مسلمانی که عمیقه، ظاهر و باطنش یکیه، این به معنای واقعی مسلمان پذیرفته شده است. بعد ایشون مثال میزنه عمار ابن یاسر رو که بالای 90 سالش بود در جنگ صفین میجنگید با چه ایمانی، و در روزی که کشته شد میگفت که من رائحون للجنه، چه کسی با من با هم میخواد بریم به بهش؟ امروز روز ملاقات من با محمد و آل محمد در بهش هست. و قتل عمار یک معیاری بود برای حقانیت علی و باطل بودن صف معاویه، و لذا چون خیلی از مهاجرون انصار دیده بودند که پیامبر دست مبارکش رو برده روی سر عمار، میگه وی حکی ابن سمیه تقتل کل فئت الباقیه، چی بگم درباره تو ای فرزند سمیه؟ تو را یک گروه ستمگر و یاغی به قتل میرسوند. خب برادران اهل سنت چی جواب میدن؟ پیامبر درباره یا عمار ابن یاسر چنین جمله ای فرموده. اینو کی کشته؟ معاویه که از صحابه پیامبره، عمرواس که از صحابه پیامبره، یا در جنگ زمل این همه انسان کشته شد. کی این کشتار را زمینش فراهم کرد؟ طلحه و زبیر که خودشون دست راست کردن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن، بعد توقعات پسته های نامشروعی داشتن، حضرت بر اساس اون عدالتی که داشت نپذیرفت و اینا به بهانه‌ای که ما می‌خواهیم عمره بریم و سر از بصره در آوردند و این همه کشتار مسلمین رو راه انداختن. این است که به قول مرحوم علامه طباطبایی این آخر آیه که می‌فرماید کسانی که ایمان آوردند عمل صالح انجام دادند، منهم از بعضی از این یاران پیامبر خدا به اونها وعده مغفرت و عدل عظیم داده، به بعضی از اونها نه به همشون. چرا؟ کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن تا آخر عمرشون پایبند موندن به این پیمان خودشون، بله خدا به اونها مغفرت و اجر عظیم آماده کرده. ولی نه، هر کسی که تا ایمان آورد و یه سنت عمل صالح انجام داد دیگه بعدن تا آخر پایبند بشه یا نشه به طور مطلق دارای مغفرت و اجر عظیم باشه. این اصلا این لغویت تمام احکام اسلام لازم میاد. جمله زیبایی مرحوم علامه طباطبایی داره، میگه بابا جون درباره انبیا پیغمبر خداوند میفرماید که اگر یکی از شما شرک بورزید تمام اعمالتون باطل میشه. درباره انبیا فرموده این رو، با اینکه انبیا معصومن. حالا چطور شده شما صحابه اگر یک زمانی کنار پیغمبر یه مدتی بوده بعد هر غلطی بکنه دیگه معفو و ما باید هیچ گونه حرفی درباره اونها نزنیم؟ آیه 88 سوره انعام چی می‌فرماید؟ قال تعالی فی انبیاء، درباره انبیا فرموده که ولو اشرکوا لهبط عنهم ما کانوا یعملون. اگر یه دفعه اینها یه لحظه شرک بورزند تمام عملشون هبط میشه، باطل میشه. خب درباره انبیا که معصومن خداوند این چنین فرموده، حالا چطور غیر انبیا؟ حالا چون یه زمانی در کنار نبی بوده، پیغمبر بوده، یک جنگی با پیغمبر رفته انجام داده، بعد دیگه هر چه کفر و شرک و ظلم و ستم انجام بده وصیت پیغمبر را زیر پا بگذاره، دیگه هیچ ما حق نداریم ارزیابی بکنیم این صحابه را؟ این درست نیست. و لذا این یک اشتباه بزرگی است که برادران اهل سنت درباره مطلق صحابه میگن نباید ما کوچکترین اعتراضی بکنیم. چرا مثلا؟ خیر، ما میگیم که کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن و تا آخر نفسشون پایبند به این ایمان و عقیده و اخلاق و رفتار باشند، اینها براشون رحمت و مغفرت الهی و اجر عظیم هست. اما اگر نه، کسانی عاقبت به شر شدند، هر که باشه این سنین است. البته عرض کردم این اختصاص به صحابه پیامبر نداره. امروز هم اگر کسی یک مؤمن واقعی است، یه آدم متدینی است، دارای اخلاق خوب، رفتار خوب هست، اجر و پاداش داره، به شرط اینکه عاقبت به خیر بشه. در وسط کار کمیتش نلنگه. ولذا حتی اگر کسی در زمان پیامبر نبود، ده ها سال، صد ها سال بعد از پیامبر ایمان آورد، از نظر فضیلت اگر پایبند و مؤمن به مبدأ و معاد و آیین اسلام باشه، فضیلتش به مراتب بالاتر از اون صحابه است که در کنار پیغمبر بودن. ولذا خود پیامبر جمله‌ای فرموده که این روایت در تفسیر روح البیان جلد 9 صفحه 61 پایان بخش عرایزمون باشه. پیامبر فرمود در کنار اصحابش نشسته بود، اصحاب پیامبر عرض کردند که نحنو اخوانو که یا رسول الله، یا رسول الله ما برادران شما هستیم. اصحاب گفتن قال الله، حضرتم نه شما برادران من نیستید، انتم اصحابی، شما اصحاب من هستید، صحابه من هستید. و اخوانی الذین یعتون بعدی آمنو بی و لم یرونی، برادران من آن مسلمانانی هستند که بعد از من به دنیا می آیند، به من ایمان می آرند در حالی که من رو ندیدند. و قال، بعد حضرت فرمود للعامل منهم اجر و خمسین منکم، اگر کسی عمل صالحی از اونها که بعدن میان و به من ندیده ایمان میارند، هر عملی که اونا انجام بدند اجر و پاداششون به اندازه 50 نفر شما میارزه. اگر ما انشاءالله واجد شرایط ایمان و اخلاق و عمل صالح باشیم، ما چنین فضیلتی داریم که صحابه پیامبر ندارن، اما داشته باشیم، عاقبت به خیر باشیم، تا آخر نفس پایبند به ایمان و اخلاق و اعمال صالحه بوده باشیم. قالو بل منهم یا رسول الله، قال بل منکم، ردوها ثلاثن، اونا گفتن که نه، یک عمل صالح اونها به اندازه 50 نفر از خود اونها ارزش داره. فرمود نه، یک عمل اونها به اندازه 50 نفر از شما. سه بار اینو تکرار کردن، نه از 50 نفر از خودشون که در آینده، گفت نه، سه بار فرمود نه، یک عمل صالح اون انجام بدن به اندازه عمل صالح 50 نفر شما میارزه. ثم قال، بعد پیامبر فرمود لأنکم تجدون علی الخیر اقوانا، برای اینکه شما برای اعمال خیر شرایطی را در اختیار دارید که اونا ندارن. شما منو میبینید، بیانات من را میشنوید، اعمال و اخلاق و رفتار من رو مشاهده میکنید، معجزاتی را عملا در کنار من از من میبینید، در جنگ بدر دیدید، در جنگ احد دیدید، در جنگ خندق دیدید، در بالاخره اینا همه شرایطی را فراهم میکنه که شما به راحتی راه ایمان و عمل صالح و اخلاق را پیدا بکنید. و ما اینا دهها و صدها سال قرنهای بعد از من به دنیا میان، صرفا با احیانا تلاوت قرآن، قرائت قرآن و شنیدن روایات به من ایمان میارن و راه من رو گزینش میکنن، ولذا اونا برادران من هستن. اونا یک عملشون به اندازه 50 نفر شما فضیلتش بیشتر هست، ولذا این آخرین آیه مبارکه سوره فتح در بحث اخلاق قرآنی و رفتار قرآنی در بیان احساسات و عواطف و اخلاق و رفتار و شدت و رحمت و قهر و مهر و بالاخره اون خصوصیات گوناگونی که ظاهر و باطن یک انسان مؤمن و فداکار باید داشته باشه، در این آیه مبارکه در حد 5 صفت در تورات و 5 صفت در انجیل برای مؤمنان و پارسایان و پیروان راستین قرآن و اسلام و رسول خدا بیان شده. امیدواریم خداوند به ما توفیق خودسازی، تزکیه نفس، تهذیب نفس و ریشه‌کن کردن رذایل اخلاقی و بارور کردن فضیلت‌های اخلاقی و رفتاری رو به ما انشاءالله عنایت بکنه و ما از مصادیق و از افراد برادران پیامبر اسلام باشیم. پیامبر فرمود هم اخوانی، اونها برادران من هستند و یک عمل اونها به اندازه 50 نفر شما فضیلت داره. خداوندا آخر عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، موانع ظهور آن حضرت رو برطرف بفرما، چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما، ما را از شیعیان شایسته اهل بیت پیامبر امام زمان علیه السلام قرار بده. پروردگارا توطئه های دشمنان اسلام خصوصا امریکا و انگلیس و اسرائیل رو به خودشون برگردان. پروردگارا صحنه انتخابات ریاست جمهوری که در پیش داریم اونچه که خیر و صلاح ملت شهید پرور ایران هست برای این کشور مقدر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.